تستبشرون بالذين لم ينحبوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این نستعین. ضمن تشکر از دوست و اساتید و همکارانی که در جلسه حضور دارند و همکاران دیگری که از طریق شبکه برنامه ما رو پیگیری میکنند تشکر میکنم و گرامی میداریم هفته بسیج رو و یاد افرادی رو که شهدای که از آدم تا خاتم و از خاتم تا مهدی برای پاسداری و احقاق حق و مقابله با ظلم کوشش کردند، جان خودشون رو فدا کردند و به ویژه به شهدای انقلاب اسلامی، شهدای خدمت و شهدای غزه و شهدای که برای تحقق دین اسلام فداکاری کردند. بحث امروز خودمون رو توسط جناب آقای دکتر صداقت در مورد ضرورت پژوهش در زمینه فرهنگ شهادت و شهادت طلبی رو آغاز می‌کنیم و باید توجه داشت که در فرهنگ اسلامی یک در آیات قرآن و روایات و همچنین در زیارات و ادعیه توجه خاصی به فضیلت و اهمیت شهادت و شهادت طلبی شده، اما آثار کمی تا قبل از انقلاب اسلامی ما در این خصوص داریم. شاید مهمترین کتابی که در این مورد نوشته شده شهداء الفضیله هستش که توسط علامه بزرگ امینی نوشته شده و یکی دو تا کتاب دیگه تا اینکه بعد از انقلاب هستش با تشکیل بنیادهای مختلف که در این خصوص به صورت تخصصی کار کردند در مورد زندگیش شهدای اسلام مقداری نگارش شده، مطالعه شده. اما با توجه به اهمیتی که این افراد و این فرهنگ در تعالی تمدن اسلامی داره، نیاز به کار زیادی داره که در این جلسه جناب آقای دکتر صداقت به این موضوع میپردازند. با تشکر با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد.
اجازه می‌فرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. جای بسی خوشبختی است که در این مجلس عزیز کلام رو معطر می‌کنیم و عطر شهیدان انقلاب اسلامی، شهیدان دفاع مقدس، شهیدان مقاومت اسلامی و بهانه در این باب البته بسیاره، گرچه ذکر شهید نیازی به بهانه نداره. 30 آبان روز قهرمان ملی است، سالگرد پیروزی جبهه مقاومت اسلامی و پایان سیطره داعش و اخیراً هم پاسداشت ادبیات مقاومت رو ما در تهران داشتیم که مزین به رونمایی از چند کتاب در باب شهدای دفاع مقدس با تقریض مقام معظم رهبری بود و هفته بسیج رو و همچنین در واقع تلیعه هفته پژوهش هستیم که همه این مناسبت ها بهانه ای رو برای طرح مسئله پژوهش درباره شهادت و شهادت طلبی فراهم میکنه. من قبل از اینکه به خود موضوع بپردازم لازم هست و اینکه چرا وارد این مسئله شدم لازم هست که یه اشاره کوتاهی و مقدمه‌ای در باب مقام شهید و شهادت طلبی ارائه دهم، خصوصا آن که موضوع فرهنگ شهادت و شهادت طلبی گستره بسیار وسیعی داره، از قرآن، حدیث، فقه و مطالعات تاریخی تا ادبیات و فرهنگ عامه در یک گستره بسیار وسیعی میتونه مطرح بشه. اما مقدمتا عرض میکنم که در اسلام طلب مرگ برای رهایی از امور دنیوی موضوعی کاملا ناپسنده و در ابوابی از روایات و کتب روایی ما در رابطه با مذمت درخواست مرگ برای امور دنیوی بابهای باز شده و این عبارت عامیانه که مثلا وای خدا مرگم بده که گاهن در کلام عامه به کار برده میشه امر ناپسندی شمرده شده. در مقابل طلب صادقانه شهادت مبتنی بر مقررات و موازینی که بر پایه آداب و اخلاق جهاد در اسلام هست از نشانه های رستگاری شمرده شده و حتی اگر فرد واجد به فیض شهادت هم نرسد واجد ثواب آن خواهد بود و ما در این باب روایاتی داریم و سنت پیغمبر اکرم هم مؤید این مسئله بوده است که چنان که صحابه‌ای در نزد پیغمبر همچون حارث بن مالک انصاری می رفتن و طلب شهادت می کردن و حضرت هم دعای شهادت رو برای آنان به خداوند متعال عرضه می داشتن که شهید هم می شدن و مضامین دعا همچنان که جناب آقای دکتر قنبری فرمودن در احادیث و ادعیه ما مکرر بیان شده، مانند دعای عهد از حضرت امام صادق علیه السلام که عرضه می دارن اللهم اجعلنی من انصارهی و اعوانه تا می رسن والمستشهدین بین یدی، که در واقع طلب شهادت رو در رکاب حضرت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف خواهانند، یا دعای حضرت امام علی علیه السلام در یوم الحریر که سخت‌ترین روز جنگ در جنگ صفین است که مشهور به دعای کرب و در منهج الدعوات و منهج العبادات سید ابن طاووس هم بیان شده که حضرت در فرازی از آن دعا می‌فرمایند وقت املی عملی به شهاده، خدایا پایان کار من را به شهادت ختم فرما. و در قرآن کریم ما مشاهده می‌کنیم که در دو مورد خداوند متعال می‌فرماید که به شهیدان مرده خطاب نکنید، یعنی شهیدان احیا هستند در برابر اموات، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون، که این شما هستید گویی ما زندگان خوابیم و آنها بیدارند. و شهید زنده است در کلام خدا و روزیش و رزقش در نزد خداوند است. و باز خداوند در قرآن کریم می‌فرماید که خود خریدار جان و مال مؤمن است. و قبلا هم در رابطه با نشستی در باب خدمات شهید سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی به فتوای مرحوم آیت الله حاج میرزا خلیل کمرعی اشاره کردند که ایشان نگارش کتاب درباره شهید را واجب کفایی می دانستن که در هر دوره‌ای و زمانی نسلی باید عهده‌دار نگارش کتاب درباره شهید شوند تا خدمات شهید از نسلی به نسل دیگر منتقل شود. من با ذکر این مقدمه کوتاه وارد بحث میشم در رابطه با فرهنگ شهادت طلبی و دقت بکنیم که فرهنگ شهادت و شهادت طلبی تأملی درباره ایران است و بقای ایران و آینده ایران. ما اگر منابعی رو که در دهه 1980 میلادی در عراق توسط حزب بعث عراق منتشر شد اگر منبع شناسی بکنیم، چه آثاری که در دانشگاه المستنصریه که بخشی از اون مربوط به مطالعات آسیایی بود و به ایران هم می پرداخت، یا در بخش دیگر که در دانشگاه بصره متکفل ایران شناسی بودن، یا در انتشارات جداگانه‌ای که در وزارت اطلاع رسانی وقت عراق انجام می شد، یا در سفارتخانه های عراق در خارج از این کشور که خودش یه داستان جداگانه ای داره، و به عنوان مثال نقشه هایی که در طول دهه 1980 رژیم بعث عراق درباره ایران منتشر کرد که من نمونه هایی از این نقشه ها رو در سالهای مختلف که در عراق منتشر شده اینجا آوردم، شما میبینید که آمده بودن یک بار برای همیشه ایران رو از بین ببرن. و چیزی که در مقابل این تمامیت خواهی ایستاد نه اسلحه جسه بود که او هم باید بود، نه دوشنداز آرپیچی بود و نه ابزار دیگر، که در وهله اول چیزی که در برابر این ماشین جنگی ایستاد فرهنگ شهادت و شهادت طلبی بود که حالا مصادیقی از اون رو در ادبیات خود شهدا عرض خواهم کرد. رژیم بعث عراق خب آثار متعددی در این باره نگاش و صراحتاً هم اشاره می کردن که ما در صدد تجزیه ایران هستیم. در بعضی از این نقشه ها اشاره کردن به منطقه‌ای به نام کشور بلوچستان، در نقشه های دیگر که در رابطه با عنوان جعلی عربستان بیان می کنن که این رو می خوان زمیمه بکنن به خاک عراق. و اگر ما ریشه یابی بکنیم، شما میبینید که مرحوم حضرت امام خمینی که یک اصطلاح شناسی خاص خودش رو میطلبه، چون مرحوم حضرت امام از اصطلاحات خاصی به کار میبردن، مثلا هیچگاه ایشان واژه تقریب به کار نبردن، واژه وحدت اسلامی به کار بردن، یا مثلا مرحوم حضرت امام هیچگاه عربستان سعودی رو به کار نبردن، کشوری به نام سعودی، همیشه حجاز به کار می بردن. آل سعود اشاره به یک خانواده و خاندانه، نه به اشاره به موقعیت جغرافیایی. امام وقتی به نام صدام می رسه در خیلی از مواقع از ترکیب صدام افلقی استفاده می کنه که اشاره میخواد بکنه به ریشه های شکلگیری این فکر در حزب بعث عراق، فکری که به دنبال تجزیه ایرانه، فکری که به دنبال اشغال کویته. شما میدونید که عراق در سال 1970 میلادی در اون قضایایی که جنگ داخلی اردن شکل گرفت و مسائل فلسطینیان در اردن وارد اردن میشه و بخشهایی از اردن رو اشغال میکنه و تا حمله عراق به ایران حاضر نیست از اردن خارج بشه. شما در 1973 میبینید که عراق وارد محاصره کویت میشه، بخشی رو اشغال میکنه و اصلا در همه این نقشه ها هم اشاره میکنه که کویت بخشی از استان ما، استان بصره هست. و ایران رو هم که حمله میکنه باز داعیه داره در رابطه با جزایر سگانه ایرانی، باز داعیه داره و چیزی رو در اندیشه های میشل افلق میدید و میشل افلق هم چیزی رو در صدام میدید که در اون سخنرانی های پایان عمرش میگه صدام موهبتی هست که از آسمان به حزب بعث عطا شده. و از اون جهت که میشل افلق به دنبال یک امپراتوری عربی بر پایه اندیشه التقاطی خودش بود از سوسیالیسم و قومیتگرایی عربی، توجیه میکرد تغییر مرزها رو از طریق جنگ، حتی عرب با عرب. و مایه تعجب هست که ما همچنان به رغم آن که 8 سال درگیر جنگ ایران و عراق بودیم، حتی دریغ از یک کتاب که در نقد آراء میشل افلق نوشته شده باشه. و این رو میتونید گواهش رو در جستجوی کتابخانه ملی ایران بیابید که ما اگر با داعش در جنگیم، اشاره میکنیم که داعش بر پایه عقیده وهابیت هست و بازیچه استعمار، و صدام بر پایه عقیده میشل افلق است و بازیچه استعمار. در داعش به وهابیت پرداختیم، اما در نقد در واقع و تحقیقات در رابطه با حمله صدام به ایران به ریشه های فکری که موجد این مسئله شد نپرداختیم و فقط اشاره کلی به مطامع ارضی حزب بعث عراق داشتیم. در رابطه با منابع ما در رابطه با فرهنگ شهادت، خب ما یه بخشی از منابع ما در رابطه با تاریخ شفاهی هست و در حوزه تاریخ شفاهی کارهای بسیار خوبی صورت گرفته که می تواند این فرهنگ شهادت رو که در طول این دوران توانست این ایستادگی را در جبهه های دفاع مقدس شکل بدهد تا مقاومت اسلامی و جبهه های دفاع از حرم وجود داره، مخصوصا که تاریخ شفاهی رو در قالب روایت داستانی آثار شاخصی رو تونستن ایجاد بکنن. آقایان مرتضی سرهنگی، هدایت الله بهبودی، حمید حسام و خانوم ها بهناز زرابی زاده که اون کتاب ارزشمند دختر شینا رو نگاشته، یا مریم برادران و خانوم فاطمه وفایی زاده و دیگران که کارهای خوبی در این زمینه عمدتاً در حوزه هنری انجام شد. وصیت‌نامه های شهدا به صورت داده های خام کارهای بسیار خوبی صورت گرفته، خصوصاً توسط سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران. وصیت‌نامه های کامل شهدا در استانهای مختلف که من یک نمونه رو آوردم از یکی از مجلدات اون از استان سمنان و در استانهای دیگه نظیر شهدای استان البرز، ایلام، آذربایجان شرقی، غربی، اردبیل، یزد، خوزستان، یک کتابخانه بزرگی از وصایای شهدا جمع آوری شده و منتشر شده و همچنان هم ناکافی است و باید ادامه پیدا بکنه. برخی از این وصیت‌نامه ها به صورت موضوعی تنظیم شدن، یعنی وصیت‌نامه هایی که حماسه حسینی در وصیت‌نامه های شهدا آیات قرآن در وصیت‌نامه های شهدا، حجاب و عفاف در وصیت‌نامه های شهدا، امدادهای غیبی و حتی موضوعاتی مانند انتخابات در وصیت‌نامه های شهدا که به صورت موضوعی از وصیت‌نامه های شهدا استخراج شده. در حوزه سنگ نوشته های مزار شهیدان هم که اتفاقا با وصایای شهیدان در ارتباط است، باز کارهایی رو نظیر کتاب آواز پر ملائک، مجموعه شعر سنگ مزار شهیدان که از آقای محمد کاظم‌زاده آزاد هست، فعالیت هایی در این خصوص ما شاهد هستیم که شکل گرفته. و خب من ماجرایی بود که علاقمند به این حوزه شدم و این رو در اینجا عرض میکنم و مثالی رو از شهادت طلبی خدمتون ارائه میدم. من کتاب پاییز 50 سالگی روایت خانوم جمالی از شهید محمد جمالی از شهدای دفاع مقدس که در شهدای حرم که در دوران دفاع مقدس در سپاه سارالله کرمان و سیستان بودند و در جهاد دوران آن دوران حضور داشتند، وقتی میخوندم این کتاب رو به یک عبارت رسیدم که این برای من یه ماجرای فکری رو ایجاد کرد. در اون اثر اشاره شده بود که بعد از شام حسین یعنی پسر شهید به اتاقش رفت، زمزمه محمد به گوشم رسید. بار الها من نمیخواهم که در بستر بمیرم، یاریم کن تا به راحت در دل سنگر بمیرم. دوست دارم در میان آتش و خون و گلوله، دور از این کاشانه و از مادر و خواهر بمیرم. و بعد خانم جمالی توضیح داد که زمان جنگ این نوحه آهنگران اغلب ورد زبانش بود و حالا بعد از سالها آن را میخواند. این عبارت رو که من میخوندم، خب یه پیش زمینه ای رو من قبلا داشتم. یک زمانی که در رابطه با داعش در حال کار بودم، این رو میدونستم که مجموعه ای از تحقیقات در رابطه با شعر آهنگین و موسیقی در حتی غرب در حال انجام هست درباره مثلا بوکو حرام، تا قواعد یعنی کدهای احساسی گروه‌های تکفیری رو بتونن بشناسن. و اتفاقا درباره شیعیان نیجریه هم مثلا در قالب هشتگ، حالا من معادل فارسی هشتگ رو الان خاطرم نمیاد، این هشتگ آزادی زکزاکی باز تحقیقاتی رو انجام دادن که چگونه این آهنگ و این موسیقی و شعر آهنگین مردم نیجریه، شیعیان نیجریه، ایجاد بسیج اجتماعی میکنه. باز همون زمان کتاب موسیقی و احساس دکتر فرامرز رفیع‌پور هم پیش چشم من بود که در یک جایی از اون کتاب ایشون اشاره کرده به این که در دوران آغاز انقلاب اسلامی ایران ما شاهد افزایش بی سابقه منابع در رابطه با سرود و شعر آهنگ شعری هستیم که به ایجاد بسیج اجتماعی منجر میشه. و در اونجا آقای دکتر رفیع‌پور اشاره میکنه که این بی ربط با انقلاب اسلامی نیست، چون شما شعارهای انقلاب اسلامی ایران رو که میبینید که ابتدا توسط آقای کمالی در 1358 جمع آوری شد و 59 منتشر شد اون کتاب، تا بعدن توسط انتشارات مؤسسه انقلاب اسلامی ایران به چاپ رسید، اسناد انقلاب اسلامی ایران، شما میبینید که اینها آهنگی داره و این آهنگ کمک میکنه که جمعیت هم صدا با هم اون رو زمزمه بکنه. وقتی که این عبارات رو از خانم جمالی من میخوندم و اشاره‌ای که شهید زمزمه میکرد، ببینید گاهی اوقات یک شعر آهنگین هست که خواننده اون رو میخواند و بقیه اون رو گوش میکنند. مثلا کجایید ای شهیدان خدایی، این رو خواننده میخواند و بقیه گوش میکنند. ممکن هست از صدای خواننده فردی خوشش بیاد و نیاد. یه درجه دیگر این هست که همین شعر رو خواننده میخواند و بقیه هم نوا میشوند، همه با هم میخوانند. یک وقتی شخص خودش این رو میخونه ولی توجه ندارد که خودش متکلم هست، یعنی سراینده و گوینده مولوی است. مولوی میگوید کجایید ای شهیدان خدایی، اما یک زمانی زمزمه میشود و شخص خودش دنبال شهیدان خدایی است، یعنی دیگه اینجا فرد ثالث حسب شده، خودش سوال میکنه کجایید ای شهیدان خدایی. این وضعیت وقتی شکل بگیره، ما دو چیز رو باید دنبال بکنیم. اول اینکه عذرخواهی میکنم، اول اینکه ما باید جستجو بکنیم که در این صورت، یعنی یک شعر کاملا درونی شده، شهادت طلبی در درون سپاهیان دفاع مقدس هست، پس ما باید آثار این رو در وصیت نامه ها و لوح مزار شهدا پیدا بکنیم اولا، و ثانیاً ما باید با تعدد قالب‌های اوزان شعری مواجه بشیم، چون وقتی زبان رزمنده میشه دیگه، رزمنده با گویش خودش، با بیان خودش که لزوماً هم اوزان شعری رو مسلط نیست، یک شعر رو میخواد حذف و اضافه کنه، میخواد تصرف بکنه. پس بنابراین ما در اینجا دیگر با یک قالب شعری که توسط فردی سروده شده نباید سر و کار داشته باشیم. این دیگه ماجرایی شد برای بنده که هر جایی در هر مزار و گلزار شهدایی که رفتم، شروع به عکس برداری از مزار شهدا کردم و شاید نشمردم، شاید چند هزار تصویر از مزار شهدا رو دارم، به خاطر اینکه دنبال بکنم این مسئله رو. عذرخواهی میکنم. و هرچه دنبال این مطلب رفتم، مسئله برای من وسیع‌تر شد که دیگه تبدیل شد کم کم به یک کتابی که حالا در مراحل پایانی نگارش اون هستم. و اتفاقا چند روز پیش در جلسه هم در رابطه با چاپش هم صحبت هایی شد. این فراز اول، یعنی بارلاها من نمیخواهم که در بستر بمیرم، یاریم کن تا به راحت در دل سنگر بمیرم، این خب در از نظر وزن شعری بهش میگن رمل مسمن سالم، یعنی فاعلاتون 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 فاعلاتون، چهار تا مصرع بعدی هم چهار تا فاعلاتون، هشت تا مسمن سالم. بارلاها من نمیخواهم که در بستر بمیرم، یاریم کن تا به راحت در دل سنگر بمیرم. دوست دارم در میان آتش و خون و گلوله دور از کاشانه و از خواهر و مادر بمیرم. دوست دارم تا شبم قربانی راه خمینی، همچنان پروانه در جانم فتد آذر بمیرم. دوست دارم همچو باران بر تنم خمپاره بارد، پیکرم گردد به مانند گل پرپر بمیرم. دوست دارم چهره مهدی زهرا را ببینم، با تبسم بر رخ آن حجت اکبر بمیرم. دوست دارم تشنه لب باشم به هنگام شهادت، جرعه نوشم ز دست ساقی کوثر بمیرم. دوست دارم از همه بهتر بمیرم، همچو مولایم حسین ابن علی بی سر بمیرم. دوست دارم از همه بهتر بمیرم. حالا تو بعضی از وصایای شهدا دوست دارم راه دین یابد ادامه، تا به خون غلطان شوم همچون علی اکبر بمیرم. که اساس وضع همچنان که عرض کردم 4 تا فاعلاتون داره. در عروض مرحوم دکتر حمیدی شیرازی آهنگ 16 هجایی با گام 4 هجایی تن 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 یعنی فاعلاتون آمده، و این در اقتباسات آزاد شهیدان تغییرات بسیاری در وزن و اوزان شکل گرفته. خب وقتی وزن روان باشه و انتخاب مضامین هم درست باشه، الفاظ و ترکیبات محاوره‌ای در اون شکل بگیره، این به راحتی ورد زبان میشه و شما میبینید که رزمنده ها به خوبی چون با این مضامین آشنان و دنبال این مضامین هستند، به خوبی با اون ارتباط برقرار میکنن، اون رو تکرار میکنن، میتونن زمزمه شخصی کنن یا به صورت جمعی در مجالس همه با هم این رو بخوانن. و شما در برخی از وصیت‌نامه ها مثلا آمده من چون مفلوکان نمیخواهم که در بستر بمیرم. اینجا وزن کمی تغییر کرده، یعنی سالم محذوف شده. میروم تا همچو مردان در دل سنگر بمیرم. و بعد شما میبینید که اون اشعار قدیمی ما همچنان مانند بر مشامم میرسد هر لحظه بوی کربلا، در دلم ترسد که ماند آرزوی کربلا. که اینم بر همین وزن رمل مسمن محذوفه. و شما میبینید که اینها از طریق همین اشعار از گذشته های دور یه قواعد احساسی که در مضمون شهادت طلبی حتی از نسلی به نسل دیگه منتقل شده. یعنی ما اگر بخواهیم روزی سپاه اسلام مجدداً بسیج برای جنگی بشود، برای جهادی بشود، باید این قواعد احساسی رو که نمونه هایی از اون در وصایای شهدا هست، در گلزارهای شهیدان نهفته هست، و حالا اینها موارد زیاد هست، من تعداد دیگه ای از سنگ نوشته های مزارات شهدا رو اینجا آوردم، اینها رو ما باید نگه داریم و حفظ کنیم. من در برخی از گلزار شهدا که رفتم اصلا عکس رو می گرفتم، چون احساس می کردم بار دیگر اینجا بیام این سنگ قبرها رو به این صورت نمی بینم. برخی از مسئولان متاسفانه تصور می کنند که همسانسازی قبور شهدا مثلا کار پسندیده ای هست، در حالی که ما باید قبور شهدای اینها مال قطعه عمدتاً 53 بهشت زهرا هستند، توی سالهای 64 65 به شهادت رسیدند. وقتی ما وارد قطعه 53 بهشت زهرا میشویم باید وارد دهه 60 بشویم. همان سنگ قبرهایی که پدران و مادران شهدا، همان سنگ قبرهایی که با وصایای شهدا بر اون نگاشته شده، برخی از شهدا وصیت کردند که این بیت نگاشته شود بر قبر من، همونها باید همچنان باشد. و اگر نیاز به جایگزینی لوح مزار هست، باید عیناً به مانند دهه 60 بازسازی بشود و در آنجا باشد تا ما و مای محقق، مای علاقمند، مای شیفته دفاع مقدس بتوانیم در آن فضا تنفس بکنیم و با شهدا در ارتباط باشیم. من در مثلا گلزار شهدای قم سوال کردم از یکی از مسئولین آنجا که من این تصاویر رو که گرفتم، خب از سنگ ها البته مشخص بود که غالبا همون سنگ های اولیه هست، ولی آیا تغییراتی در اینها داده شده؟ که ایشون اشاره کرد دو سه مورد خود خانواده های شهدا مایل به تغییر بودن. من پیشنهاد دادم که حتما قاعده ای رو بگذارید که همون سنگ رو و همون شکل در اونجا دوباره بگذارن، نگذاریم که این تاریخ در گذر سالها از میان بره و مثلا در روستاهای طالقان شعر دیگری رایج هست، در شیخان قم که قبور شهدا رو ببینید یک شعر دیگری، در روستاهای مختلف در مراغه تا طالقان تا فرنق خمین که می رویم در روی قبور لوح سنگ مزار شهدا اشعاری هست که در اون دوره رایج بوده در میان مردم و باید همونها حفظ بشه و نگهداری بشه. از گونه دیگری که در لوح مزار شهید عباس اوستی در یک وزن دیگری که حزج مسدس محذوف هست، این گونه وزن دیگری از همین شهادت طلبی است که با این بیت آغاز میشه، بیت معیارش: به آنهایی که در تاریکی شب مناجات و دعا دارند بر لب، که بعد از چهار بیت میرسه به اینجا که اگر باشد قرار آخر بمیرم، نمیخواهم که در بستر بمیرم، که این هم بسیار فراوانی داره در یک آهنگ 11 هجایی با گام 4 هجایی تتن تتن تن، مفاعیلون مفاعیلون فعولون، که قالب رایجش رو در همین سنگ مزار میبینید. اما تعداد ابیاتی که بر این وزن نگاشته شده و من اینها رو جمع کردم از وصایای مختلف شهدا و لوح مزارات که برخی رو اینجا میخونم، نشون میده که اینها از درون این ابیات رو میخوندن، یعنی حدیث نفس و حدیث دل خود شهید هست که میخواد این اشعار رو بخواند. خوش آن روزی که در سنگر بمیرم، نه آن روزی که در بستر بمیرم. حالا اینجا چون پی دی اف شده، من فیلمی بود که نمیتونم از در واقع اینجا پخش بکنم. خدا یا کن شهادت را نصیبم که همچون اکبر و اصغر بمیرم. خدا یا پاک گردان گرد گناهم. ببینید دیگه اوزان رفته، ولی اون صمیمیت و صداقت و اون حس و حال پاکی که در شهید وجود داره موجب میشه که این به دل انسان بنشیند، با وجودی که از وزن حتی خارج میشه. که یک بار دیگر مهدی ببینم، دلم خواهد که چون عمار یاسر به جرم حب پیغمبر بمیرم. دلم خواهد که در پیشا پیش لشکر مثال حر نام‌آور بمیرم. دلم خواهد که در سن جوانی برای یاری از رهبر بمیرم. نمیخواهم که در ایام پیری گناهکار و سیاه دفتر بمیرم. دلم خواهد ز بحر یاری دین مثال مالک اشتر بمیرم. دلم خواهد به فرمان خمینی به دور از پدر و مادر بمیرم. و همینطور اشعاری که در همین قالب هر یک از شهدا بنابر در واقع اون حالت درونی که در او بوده خداوند رو برای نیل به توفیق شهادت قسم میده به اهل مناجات در شب، قسم میدهد به پیکر شهیدان و اشک و آه مادران و خواهران شهید که شهادت رو در جوانی روزیش بکنه و هدفش رو هم از این خواسته قلبی حفظ قرآن و یاری رهبر میدونه که مضمون کلی این ابیات هست. و ما برای اینکه ایران باقی بمانه، برای آینده ایران، برای اینکه کشورهای دیگر، استعمار و افرادی که مطامع مختلف درباره کشورمون رو دارن جرأت تعرض به خاک کشورمون رو نداشته باشن، باید این قواعد احساسی، عاطفی و اندیشه‌ای رو از نسلی به نسل دیگر منتقل کنیم، کما این که گذشتگان ما هم همین کار رو کردن و این مستلزم این هست که تحقیقات گسترده‌ای در رابطه با متون مختلفی که درباره شهادت و شهادت طلبی موجود هست و برخی از اونها اشاره شد در وصیت‌نامه های شهدا، در آثار شهدا، در نامه های شهدا، در تاریخ شفاهی و در اسناد لشکرها و سپاه مختلفی که شهدا در اون فعالیت می‌کردن تحقیقات گسترده‌ای صورت بگیره، این کدها و قواعد احساسی شناسایی بشن و از اونها حراست بشه به سان یک واجب دینی و ملی و شرعی که باید عهده‌دار اون باشه. من بی نهایت سپاسگزارم از اینکه وقت گرامیتون رو در اختیار بنده گذاشتید. البته صاحب مجلس شهدا هستن و با ذکر صلواتی بر برای شادی روح شهدای گرامی، ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد.
با تشکر از جناب آقای دکتر صداقت که بحث جالبی رو در رابطه با شهادت و فرهنگ شهادت طلبی رو ارائه دادن. موضوع خیلی مهمی هستش. اول بحث کردن در رابطه با جایگاه شهادت در آموزه‌ها و تعالیم اسلامی با اسناد به آیات قرآن مجید، روایاتی در اینجا هستش، و همچنین به زیارت‌ها و عطیه مختلفی که اشاره داره که یک انسان مؤمن و معتقد چنین آرزویی داره که در راه خدا شهید بشه. بحث جالبی که ارائه شد در رابطه با آثاری که از این شهدا هست که مهمترین اونها وصیت‌نامه های اونها هست. این خیلی مهم هستش که ما بدونیم شهدا برای چی جان خودشون رو در طبقه اخلاص گذاشتن و به خوبی با اشاره به وصیت‌نامه های اونها فرهنگ شهادت رو و انگیزه و هدف این افراد رو تشریح کردند. و ضرورت این که ما برای این که اسلام رو پیش ببریم، برای تداوم این انقلاب نیازمند این هستیم که این فرهنگ رو تداوم ببخشیم، مخصوصا در دورانی که ما با جنگ نرم و مواجهه با نیروهایی که با قدرت نرم دارن با ما به مبارزه می‌پردازند. و لذا این بصیرت افزایی در مورد شهید و شهادت طلبی یک ضرورت حتمی هستش و این موضوع خیلی مهم هستش. حتی نویسندگان خارجی هم خیلی توجه عمیق به این موضوع دارند و کتاب‌های زیادی در این خصوص نوشتن که چطور این ایران جوانان ایرانی حاضر میشن با این سختی‌ها و مشکلات برای دفاع از دین خودشون حاضرن که این زندگی دنیایی رو ترک کنن و چشم امید به اون زندگی اون دنیای دیگه آخرت رو داشته باشن. با تشکر جناب آقای دکتر صداقت، اگر دوستان سوالی دارن رو در خدمتشون هستیم.
شهادت طلبی در